متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
رسیده‌ام به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش بروی. خدا کسی که از آن سخت می‌هراسی نیست. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم و آقایان، همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در برنامه گفتگوی فرهنگی امشب. همواره تلاش میکنیم کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر کشورمون رو در همراهی و همدلی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره و خریتی که شرف حضور دارن در استدیو یاگاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما ارائه بدیم. پیش از آن که بخواهم عرض بکنم در برنامه امشب درباره چه موضوع، محور و محتوایی با شما عزیزان همراه هستیم، اجازه میخوام که دو نکته رو به شما نازنینان تقدیم بکنم. قطعا برای شنوندگان پروپا قرص بر گفتگوی فرهنگی این دو نکته بر مدار تکرار قرار داره، اما به احترام عزیزانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوسته باشند عرض میکنم که سامانه پیامکی 30,000-10,35 و شماره آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره و اونها تلاش میکنن در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام بردارن. در بستر فضای مجازی نیز با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر شنیدن برنامه های زنده و مستقیم رو به هر دلیلی از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت می توانید اون برنامه رو بارگیری کنید، در هر فصل و فضایی که این فراغت رو داشتید به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما در گفتگوی فرهنگی امشب نگاهی بر ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه و نتایج این وحدت رو به بحث گذاشتیم، جایی که از دو سرور عالی مقام میزبانی میکنیم، جناب حجت الاسلام والمسلمین عباس علی اینالو کارشناس مذهبی و جناب حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا حقی مدرس حوزه و همچنین دانشگاه شاهد. حاج آقای اینالو عرض سلام و ادب و احترام دارم، خوش آمدید، خوشحالم که بار دیگر شما رو زیارت میکنم.
من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و خسته نباشید دارم. انشالله که مباحثی که مطرح میشه مفید قرار بگیره. امید. انشالله خدمتتون هستیم.
خدمت طریق ما سپاسگزارم. همچنین حاج آقا حقی به شما هم درود میفرستم، خوشحالم که سعادت دیدار شما نصیبم شده، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان گرامی. امیدوارم که این مقداری که در خدمتون هستم مثمر ثمر قرار بگیرم.
امید قطعا با حضور هر دو بزرگوار، این زورق امیدواری که به بحر گفتگوی فرهنگی امشب انداختیم قطعا به ساحل امن و آرامش هم خواهد رسید. حاج آقا حقی، من بنا به رسم ادب کسب اجازه میکنم از شما بحث رو با آقای اینالو آغاز میکنیم، سپس به شکل مشترک با هر دو عزیز همدل هستیم. خب ابتدا مقدر رو عرض میکنم جناب اینالو و بعد با طرح پرسشی با شما همراه هستم. یکی از افتخارات ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به ویژه بعد از بهمن 57 و نهالی که به نام انقلاب کاشته شد و امروز به درخت تناور و تنومند و بسیار بسیار پرثمری بدل شده، تحکیم میان بدنه نظام نخبگانی و جامعه آکادمیک و دانشگاهی ما با فصلی دیگر از مرکز علمی یعنی حوزه های دانشگاهی است. در رأس امور کشورمون در تمامی مسئولیت های سیاسی اجتماعی اقتصادی و در نهایت آنچه که اصلا در بطن میان عموم مردم جامعه هم هست، ما نمیتوانیم پیوند میان مردم و دین، دین با بدنه روحانیت و چتر گسترده بر سر این سه محوری که عرض کردیم، یعنی مسئله علوم تجربی و همچنین علوم فقهی و علوم دینی رو بی هیچ تردیدی نادیده بگیریم. اما به ویژه بعد از دوران سازندگی و اخص از دهه 80 به این ور، مبحثی به نام جدا شدن مقوله حوزه و دانشگاه، چه از سوی رسانه‌های معاند، چه از سوی برخی از روشنفکرها که من اجازه می‌خوام اونها رو بیشتر منور و فکر خطاب بکنم، مطرح شد. در مواردی هم در برخی از دولت‌ها شاهد گام برداشتن به این سمت بودیم که البته در همان دولت‌ها هم نتایج و عواقب تلخ اون رو شاهد بودیم. با همه این رویکردها اما خدا رو شاکریم که گفتمان اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حتی در مباحث علمی نیز نگاهی بر مسئله وحدت میان حوزه و دانشگاه داره. من با بخش نخست تیتر برنامه امشب شما رو برای ورود به بحث خطاب قرار میدم، البته مقدمه شما رو هم خواهیم شنید. اصلا وقتی ما درباره نگاه بر ضرورت وحدت میان حوزه و دانشگاه صحبت میکنیم، از چه صحبت میکنیم که این چنین بر این مقوله تأکید داریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. موضوع بحث رو حضرت عالی اشاره کردید، بحث وحدت حوزه و دانشگاه. یکی از دغدغه‌های امام راحل قبل از انقلاب،
بله
قبل از انقلاب، یعنی اگر به فرمایشات ایشون برگردیم، به تاریخ قبل انقلاب برگردیم، تقریبا 3-4 سال قبل از انقلاب، امام ضرورت این وحدت و همراهی و همافزایی بین حوزه و دانشگاه رو گوشزد کرده.
درسته.
یعنی یک ضرورتی رو، هنوز انقلاب پیروز نشده بود، هنوز نظام و نظام اسلامی تشکیل نشده بود، ولی یک آینده نگری رو امام القا کردن که برای جامعه اسلامی و نظام اسلامی تحققش حتما باید بین حوزه و دانشگاه یک ارتباط و تعامل و همافزایی صورت بگیره.
بله.
حالا دانشگاه خب محل علم، تولید علم هستش. یعنی ما جامعه رو وقتی نگاه میکنیم در دو جا تولید علم صورت میگیره، یکی در دانشگاه ها هست که بحث علم و فناوری و اینا هم اونجا تولید علم داره انجام میشه.
درسته.
در یک جای دیگه که به نام حوزه های علمیه هست، اونجا هم تولید های علمی بر پایه فقه و اصول و قرآن و روایات داره انجام میشه. هر جامعه‌ای خصوصا جامعه اسلامی نیاز داره به این دو قوه. که امام راحل هم من نگاه میکردم به فرمایشات ایشون، اینها رو یعنی دانشگاه و حوزه رو دو بال برای جامعه اسلامی میبینه. یعنی برای تحقق یک جامعه اسلامی بدون حوزه امکان پذیر نیست، بدون دانشگاه امکان پذیر نیست. اگر این دو قوه در کنار هم قرار بگیرن، میتوانن یک جامعه اسلامی رو بسازن. اگر این اتفاق نیفته، ممکنه سوال بشه که چه ضرورتی داره که حوزه در کنار دانشگاه قرار بگیره، یا بحث وحدت حوزه و دانشگاه مطرح میشه، چه ضرورتی داره؟ ببینید، علم به خودی خود قدرت ایجاد میکنه،
بی تردید. بله.
در
بله.
روایات اهل بیت عصمت و طهارت هم داریم، در کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در شرح نهج البلاغه ابن حدید اشاره هم شده، میفرمایند که العلم سلطان، علم قدرت زایه. یعنی هر کس علم پیدا بکنه، این علم با باعث قدرت میشه، باعث شکوفایی میشه. من وجده هو ساله، میگه اگر این دست پیدا کرد به این علوم، خلاصه میتونه سیطره و غلبه پیدا بکنه.
بله،
اگرم به این علوم پیدا دست پیدا نکنه، برش غلبه پیدا میکنن. خلاصه این، خب وقتی شد قدرت، این قدرت اگر مهار نشه، اگر تهدید نشه، تهدید با هی جیمی به معنای محدود بله. کردن بله. یعنی ما برای این علم چارچوبی رو تعریف نکنیم، حد یقفی رو برایش تعریف نکنیم، اون فاجعه آفرین میشه، اون دیگه اون علم نافع نمیشه. علم هستا، اما اون علم ممکنه کاربردهایی پیدا بکنه که فاجعه انگیز باشه. مثلا شما نگاه کنید، من به عنوان مثال عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خب شما ببینید که کسانی هستن که تولید بمب‌های شیمیایی میکنن، اینا چه کسانی هستن؟ افراد کوچه و بازارن؟ نه، اینا دانشمندانی هستن، اینا کسانی هستن که علم دارن، عالم هستن در رشته خودشون.
بله.
اما به چه سمت و سویی حرکت میکنن؟ کاربرد اون چیزی که دارن تولید میکنن چیه؟ چه اتفاقی ممکنه پس این میفته؟ پس علم به خودی خود قدرتی است که غلبه ایجاد میکنه. اگر این مورد تهدید و چارچوب قرار نگیرد، این فاجعه آمیز میشه. حوزه های علمیه از باب این که در راستای اون تکالیف دینی خودشون که برگرفته از عرض کردیم که قرآن و احادیث و سنت و اینا هستش، چارچوب های دینی رو برای اینها تعریف میکنه و ترسیم میکنه.
کاملا.
ما آیا مثلا در سیاست حق داریم هر کاری رو بکنیم؟ چارچوبش رو دین میاد مشخص میکنه. آیا ما از هر ابزاری، علم هم یه ابزار دیگه، علم یک نوع ابزاره،
بله بله.
خود یک ابزاره، آیا ما از هر ابزاری میتونیم استفاده بکنیم؟ دین میاد میگه چارچوبش رو مشخص میکنه، میگه اینجا میتونی، تا اینجا دیگه نمیتونی شما انجام بدید. این چیزی که الان متاسفانه در دنیا حاکم شده همون سلطه قدرت علمه. یعنی فکر میکنن چون میدانن همه کار هم میتوانن بکنن. ما میگیم ما میدانیم ولی همه کار هم نمیتونیم بکنیم. در بحث هسته‌ای مقام معظم رهبری فتوا دادن دیگه، که بله. بحثی که مطرح شد که مثلا بحث بمب اتم و اینا، حضرت آقا فرمودن اصلا مبنای فقهی ما این کار را حرام میداند. ببینید اینجاست که حوزه میاد به کمک علمی که در دانشگاه ها داره به طور تولید میشه و این رو حد و حصرش رو مشخص میکنه، چارچوبش رو.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب جناب، خب جناب حقی بزرگوار، نخواست اگر درباره فرمایشات حاج آقا اینالو چه در تعریف چه در تکمیل نکته ای هست بفرمایید، اما من از فرمایش خود ایشون در حقیقت وام میگیرم. در سایه این وحدت و این ضرورت که میان حوزه و دانشگاه ایشون تبیین کردن در فرمایشاتشون، در نهایت توسعه کشور چه منفعتی رو با خودش و همراه خواهد داشت؟ آیا عدم اون تهدید محدود کردنه ممکن است به جای توسعه خسران رو برای کشور با خودش و همراه داشته باشه؟ چون حداقل تفکر سکولار یا تفکر عموماً اندیشکده‌های غربی در نقطه مقابل مسئله ای است که ما اینجا داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم. در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته فرمایشات حاجی اینالو جامو مانع بود و استفاده کردیم. نکاتی که به نظر حقیر میرسه مقدمتاً عرض بکنم اینه که در خصوص وحدت حوزه و دانشگاه، طبیعتاً تو قشر فرهیختمون چه در حوزه و چه دانشگاه سوالاتی پیش میاد، اینکه اصلاً جایگاه و اهمیت حوزه و دانشگاه چیه. نکته بعدی این که مگر فرقی بین حوزه و دانشگاه است که ما اینا رو دو مقوله جدا بدونیم و به دنبال وحدتش باشیم. نکته سوم این که وحدت در حوزه و دانشگاه بر چه مقوله و بر چه موضوعی میخواد صورت بگیره.
درسته.
و در آخر اهمیت این وحدت در واقع مطرح میشه. همونطور که حاجی‌ها فرمودن حوزه و دانشگاه اهمیت و جایگاه ویژه‌اش به جهت اینه که طبیعتاً دو مقوله تصمیم ساز، فکر ساز و جریان ساز برای جامعه
کاملا.
و اونم قطعا به خاطر وجود علمی است که در اینها نهفته. همونطور که آجابان فرمودن، امیرالمؤمنین هم همین روایت استناد فرمودن که العلم و سلطان، طبیعتا مورد اقتدار و قدرت موجب شده که این دو مقوله بشن از مقوله های مهم و پر اهمیت و تصمیم ساز ما. لذا پس به این دیدگاه باید نگاه کرد، به این دو مقوله، حوزه و دانشگاه. نکته‌ای که وجود داره اینه، آیا تفاوتی بین حوزه و دانشگاه وجود داره؟ خب من اینجا اجازه میخوام که الهام بگیرم از فرمایش هست امام که در خصوص حوزه و دانشگاه چه بیانی فرمودن. آیا تفاوتی هست؟ دو مقوله جدای از هم هستن؟ آیا
بله
هست امام میفهمن که فرقی بین حوزه و دانشگاه نیست. تو چی؟ در این که اگر همراه با علم تعهد باشد، تزکیه باشد، با این دوبال علم و اخلاق و عمل مملکت خودشان را، کشور خودشان را نجات میدهند و از حلقوم آنهایی که میخواهند همه چیز ما را ببرند نجات میدهد. پس طبیعتا در روش، در اجرا هیچ تفاوتی بین حوزه و دانشگاه وجود نداره.
بله.
قطعا یک ید واحده هستن. نکته مهمتری که به نظر من وجود داره و در بیانات مقام معظم رهبری هم خیلی متبلوره در سالهای اخیر، اینه که خود حوزویان و خود دانشجوهای عزیز به این باور برسن. یه تعبیر رو مقام معظم رهبری دارن که میگن که جوانان عزیز ما، اعم از حوزویان و دانشگاهیان، باید این رابطه خیشاوندیشون رو قدر بدونن و نسبت به حفظ این رابطه اهتمام بورزن. ببینید یه عبارت زیبای آقا به کار بردن، مسئله خیشاوندی، یعنی یک رابطه بسیار بسیار نزدیک بین حوزویان و دانشگاهیان در این جهت وجود داره. خب هست ما بارها فرمودن که اقتدار در واقع جمهوری اسلامی به قوای فکری و فرهنگی اونه، یعنی همین حوزویان و دانشگاهیان. قطعا حالا که علم بالا دست قرار گرفت، قطعا الان که قراره که حوزویان و دانشگاهیان در واقع نظریه پرداز باشن در حکومت جمهوری اسلامی، دشمن که مخالف این وحدته، دشمن مخالف این پیشرفته، قطعا سنگ اندازی خواهد کرد. و در صحبت‌های امام هست که دشمن نخواهد گذاشت که این دو به هم نزدیک بشن، با هم ارتباط برقرار بکنن. لذا یه نامه ای رو دانشجوهای مقیم اروپا در سال 50، حالا نامه 6/2/50 تاریخش ثبت شده، برای امام می نویسن. این قضیه 7 سال پیش از پیروزی انقلابه که در صحیفه نور جلد 1 صفحه 161 هم این ثبت شده که امام اونجا اینجوری میفرماد که از نهضتی که در سالهای اخیر به تأیید خداوند متعال بپا شد و موجب نزدیکی قشرهای تحصیل کرده با علمای دین شد، امید واثق دارم که این نور به خاموشی نگراید و این شکاف هایی که به دست خائنان سوداگر غرب و شرق برای استعمار ملل اسلام حاصل شده است، با جنبش دنیایی و همه جانبه طبقات تحصیل کرده، اعم از روحانی و دانشگاهی، از بین برود و با اطلاع از دردها و نابسامانی ها به علاج و سازندگی بپردازند. لذا قبل از اصلا مسئله انقلاب، 7 سال پیش از پیروزی انقلاب، دانشجویان مقیم اروپا نامه می نویسن، درخواست راهنمایی دارن از هست امام. امام اون موقع این رابطه رو و این اتحاد رو دیده.
بله.
از همون موقع تاکید روی این ماجرا میکنه و میگه قطعا غرب و شرق که نمیگذارن که این اتفاق و پیشرفت صورت بگیره، از همون جا میخوان در واقع این رابطه رو بزنن، این همبستگی رو بزنن. از اون موقع هست امام نسبت به این مسئله در واقع تذکر و هشدار دادن. حالا من در خدمت
تمنم کنم، سپاسگزارم. چون شما آج آقا عقیب، همچنین ابتدا شما آج آقا اینا رو، هر دو به این معالندیشی آینده نگری امام راحل ارجاع دارید. من میخوام پس بازگردم در حقیقت به رهبری که ما او رو بنیانگذار انقلاب اسلامی میدونیم، رهبری که همواره تأکید داشت انقلاب ما پیش از آن که یک رخداد رویکرد سیاسی باشه اتفاقی است فرهنگی و بر توسعه گفتمان فرهنگی در کشورمون در حقیقت تأثیر داشتن، تأکید داشتن و تلاش کردن ما بقی افراد هم در راستای تحقق این گفتمان. نخست اینکه این مالندیشی چگونه در میان تمامی دغدغه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و البته اولویت‌های فرهنگی امام قرار گرفت؟
من یه سوال کنم از جناب عالی و شنوندگان محترم که اصلا فلسفه وجودی دانشگاه چیست؟ فلسفه وجودی حوزه چیست؟ اگه بخوایم در یک جمله نیم خط جواب بدیم چه جوابی میدیم؟
من میگم دانشگاه... نخبه پروری
برای...
من میگم نخبه پروری.
نخبه پروری
در هر دو
احسن. نخبه پروری برای چی؟
برای تعالی جامعه و کشور،
تعالی جامعه، ساخت جامعه اسلامی. عرض کردیم که این دو نهاد فکری و علمی کشور دانشگاه و حوزه هست.
بله،
اینها هستن که انسان میسازن، اینها هستن که علم تولید میکنن. برای چی؟ برای اینکه یک جامعه ساخته بشه. وقتی که حوزه زمینه دانشگاه میشه و بحث وحدت حوزه و دانشگاه پیش میاد، اون ساخت اون جامعه مبنای اسلامی و دینی به خودش میگیره، رنگ و سبقه دینی به خودش میگیره. یعنی ما یک جامعه میخوایم، اما کدوم جامعه؟ جامعه ای که توش توحش هست؟ نه، جامعه ای که در اون جامعه اخلاق مداره، جامعه ای که بر اساس یه سری از اصول اعتقادی داره کار میکنه.
دلی.
یک هدف متعالی رو داره میبینه. ببینید، مقام معظم رهبری یک جمله‌ای دارن، خیلی این جمله با عنایت گفته شده و خیلی جمله ظریفی است. حضرت آقا می‌فرمایند که وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت در هدف. یعنی من دانشگاهی چه هدفی دارم از اینکه دارم این همه درس می‌خونم، استاد و فلان ندارم، چی می‌بینم؟ یه هدفی رو من باید دنبال کنم.
بله، کاملا.
حوزه هم که در شاگرد تربیت میکنه، کار میکنه، نقش آفرینی میکنه، اونم دنبال یک هدفیه. هر دو این نهادها که حوزه و دانشگاه باشن یک هدف رو دارن دنبال میکنن. اون هدف چیه؟ این که همه به سمت ایجاد یک جامعه اسلامی حرکت بکنیم.
درست.
از چه طریق؟ خلاصه ما جامعه نیاز به متخصص داره، از دل دانشگاه در میاد بیرون. این متخصص اگر متعهدم باشد، اگر متخلقم باشد، اون تعهد و تخلقش به اخلاق میاد به کمک اون تخصصش.
کاملا.
دیگه یه جایی نمیگه که من ساعت کاریم تموم شد، میگه من تکلیفم چیه. تکلیف میاد به کمکش، نمیگه این وظیفه من نیست، این کار من نیست، این به من ارتباطی نداره، در جامعه اسلامی این نیست. بر اساس و مدار تکلیف حرکت میکنه. یعنی من میبینم که اینجا یک خلایی هست، ورود پیدا میکنم. شما برادران حوزوی رو دیدید، دانشگاهی رو دیدید، دانشجوها رو دیدید، میبینید که یه جا سیل میاد، برای چی پا میشه میره اونجا کمک بکنه؟ مگه تخصصشه؟ میگم نه، تخصصش نیست. اون روح تکلیف گرایی که در خودش میبینه که من باید الان، به من در اینجا نیاز دارم. شما در 8 سال دفاع مقدس ببینید چقدر دانشجوهای عزیز ما رفتن اونجا و
بله،
جانشون رو فدا کردن و به شهادت رسیدن. چقدر دانشجوهای ما بودن، اینا عزیزان این کشور بودن، اون احساس تکلیف. چقدر عزیزان ما از حوزه ها رفتن در جبهه ها، جان خودشون رو فدا کردن و همین الان چقدر برای امنیت این کشور دارن فعالیت میکنن. اونا که دارن فعالیت میکنن جنسشون یا دانشجویان به معنای عامش، یا دانشجوان یا طلبه هستن یا خلاصه یه جایی نشد. ببین پس هر دوی اینها، هم حوزه و هم دانشگاه، نهادهای فکری و علمی کشور هستن که یک هدف مشترک دارن. چون یک هدف مشترک دارن و اون ساخت جامعه اسلامی است، پس باید به یک وحدت نظرم باید برسن
کاملا.
حالا ممکنه سوال بکنید که در ادامه مباحث هم بیشتر ما باید بپردازیم که این وحدت چطوری شکل میگیره، این وحدت کجاها باید خودشونشون بده، اگر ما چه کار بکنیم به اون وحدت میرسیم، اونها بحثایی است که باید ما پیرامونش
بحث کنیم. بسیارم عالی. فصل دوم گفتگو رو جناب حقی با شما آغاز میکنیم. من در کنانی که قطعا پرسشی که در فصل پیشین در جمله پایانی حاج آقا اینانلو بود رو حتما از ایشون و شما در ادامه بحث خواهم پرسید، اما من هنوزم پرسشی که از ایشون پرسیدم رو پاسخش نگرفتم، برای همین روی صحبتم رو به سمت شما میارم. نیم قرن است که ما داریم درباره مقوله وحدت حوزه و دانشگاه صحبت میکنیم، یا به توفیقی رسیدیم که ثمراتش رو نمیبینیم، یا نرسیدیم که حالا یکی از این یا نرسیدنها بهانش برنامه ایست که الان در خدمت هر دو سرور عالی مقام هست. چه موانعی بر مسیر قرار داشته که یا نتوانستیم یا کند کرده حداقل تحقق مقوله ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه رو؟ در خدمتتون.
خواهش میکنم. ابتدا عرض بکنم که اصل همین مسئله و رابطه‌ای که بین حوزه و دانشگاه به برکت انقلاب پیش اومده، خود این در کلام امام نشون میده که خود این یه هدف بوده.
تحقیقا
هست امام تو صحبتشون یه جا میفرمان که اگر این نهضت هم انقلاب اسلامی، اگر این نهضت غیر از این هیچ خاصیت دیگه‌ای نداشت که الان بین طلاب علوم دینی و قشر دانشگاهی ما یک رابطه‌ای پیدا شده، اگر غیر از این ما هیچی تو این نهضت نمی داشتیم، این بالاترین چیزی بود و نتیجه‌ای بود که از این نهضت برای ما حاصل شد.
درست، درست.
این نکته اول که خود همین رابطه، خود همین بحث، اصلا خود همین بحث و این دغدغه‌ای که ایجاد شده، به نظر میاد خود این یکی از بزرگترین اهداف نهضت جمهوری اسلامی بود.
اینه که 100% موافقم. بله.
مسئله دوم که مد نظر بنده است اینه که امام در ادامه این فرمایششون که انهو دارن یه آسیب شناسی میکنن و یه هشداری میدن به قشر دانشگاهی و حوزوی ما، که این فرمایش حضرت عالی اینجا خودش رو نشون میده و اونم اینه، امام در ادامه میفرمان که اگر بگذارند بماند، این دلوقت. عبارت دلوقت. امامه که اگر این گونه باشد و این نتیجه باقی بماند، آنگاه به نتیجه رسیده ایم. بعد در ادامه امام میفرمان که جدیت کنید. این نکته مهمه، جدیت همینه که این بحث زنده بمونه. ببینید طبیعتاً وقتی که این اتفاق میفته، این رابطه مبارک ایجاد میشه، این وحدت ایجاد میشه، قطعاً طبیعتاً شیاطین، جنایتکاران دنیا که در تقابل با جمهوری اسلامی و گفتمان استکبار ستیزی جمهوری اسلامی قرار میگیرند و میبینن همین مسئله باعث پیشرفت شده، قطعا شبانه روز حمله میکنن.
بجا ما از خودیو هم کم نخوردیم،
دقیقا همین، این که عرض میکنم شیاطین اعم از خارج و داخل تفاوتی نمیکنه. به هر حال کسانی که این اتفاق مبارک رو نمیتونن تحمل بکنن.
درست.
خب بخش اعظمش برمیگرده به مسئله استکبار. خب این روحیه انقلابی که الان ایجاد شده در این وحدت حوزه و دانشگاه، به قطع میتوان گفتش که مهمترینش همین روحیه استکبار ستیزی است. وقتی این ایجاد شد، دیگه حملات شبانه روزی میشه. حملات شبانه روزی شد، طبیعی است که حرکت رو تا حدی کند میکنه. یک. دو، نیازمند این که این واکسنه به کرات و طبق برنامه تکرار بشه. لذاست که حملاتی که میکنن بالاخره بر اونها نتایجی ایجاد میشه، کندی در حرکت ممکنه صورت بگیره، و اینی که هر سال این قضیه مطرح میشه، در واقع داره یک نفس جدیدی، یه خون تازه‌ای تو این اتفاق مبارک جریان پیدا میکنه. دمیده میشه. لذاست که این هر سال که این بحث میشه، این بحث موجب میشه دوباره سر خط برگردن، حالا چه حوزویان ما چه دانشگاهیان ما، زمینه که با پیشرفت علوم و حرکت روبه جلوی کشور ما و اتفاقا جهان ممکنه که گفتمان جدید